بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آخر محرم خداوند انشاءالله که ما رو محرم ماه محرم قرار بده صلوات خداوند. در قرآن کریم به پیغمبرش می‌فرماید که اگر ازت پرسیدن که روح چیه و یسالونه که عن روح، اگر از روح پرسیدن قل روح، بگو روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اگر پرسیدن ازت روح چیه، بگو روح از امر رب من است و ما به شما مردم انقدی علم ندادیم که شما بفهمید روح چیه. اگر پرسیدن روح چیه، بگو روح از امر ربه. اینو داشته باشی. یعنی چی از امر ربه؟ حالا واقعا این روح چیه؟ کلن غربی ها که به روح اعتقادی ندارن، اونها به روان اعتقاد دارن و میگن چیزی به اسم روح وجود نداره. روان هست که همه اون کنش ها و واکنش های درونی یک آدم رو میگن روانش. ترس و دلهوره و شادی و غم و اندوه و حسد و کینه و اینا میگن در روان انسان. از آثار چیزی به نام روح نیست. روح شرقی ها کلن اعتقاد بهش دارن و ادیان الهی هم بهش اعتقاد دارن، مسیحیت هم بهش اعتقاد داره. روح القدس اصلا اعتقاد دارن اونها، ادیان مسیحی و یهودی اعتقاد دارن به روح. اسلام هم یه نظری راجع به روح داره. خداوند می‌فرماید بگو روح از امر منه و شما علمشو ندارید بدونید چیه. یعنی خیال ما راحت کرده، میگه بی خود هی در مورد روح فکر نکن، به جایی نمیرسی. برو تحقیقات بکن، کنکاش بکن، اونجاهایی که من خدا راجع به روح صحبت کردم برو پیگیری کن. اما این که بخوای بفهمی این روح، واقعیت این روح چیه، تو نمیتونی بفهمی. حتی به پیغمبرش اون آیه 85 اسرا بود، در آیه 89 یا 86 میفرماین وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. به خود تو هم این وحی رو ما دادیم، اگرم ازت بگیریم هیچی نداری یا پیغمبر، ما دادیم اینو، این وحی رو هم ما برات فرستادیم و هیچ کس کمکت نمی کنه اگر ما چیزی رو از تو بگیریم. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، هیچ وکیلی نمیتونه تو رو مدد کنه. بعد در آیه بعد الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا، میگه همین وحی هم که به تو دادیم از روی کرم و لطف و رحمت ما بوده، حقیقت هم هست. حالا خدا اگه اصلا پیغمبر رو خلق نمیکرد، پیغمبری در کار نبود، یا این وحی رو بهش نمیداد، خلق میکرد وحی نمیداد، خبری نبود. پس اگر میفرماید رحمت من بوده که به تو اینم که دادم، رحمت من بوده، یک واقعیته. از نعمتها و رحمتها و کرامات خداوندی به بشر این بوده که انبیا رو خلق کرده، به خصوص 14 معصوم. روح رو در معنی مبدع حیات آدم میدونن، یعنی اگر روح نباشه انسان زنده نیست، آغاز حیات انسانه، باعث حرکته. تمام حرکت ارادی ما رو روح فرمانشو میده. روح به من میگه این کاغذ رو دستت بگیر، برو روی اون صندلی بنشی، برای اون مردم صحبت کن، چون همه شما، ماها، هممون به این صحبت ها احتیاج داریم. ما باید بدونیم در کجای عالم زندگی میکنیم. اینا رو همه رو روح فرمانشو میده، جسم انجام میده، زبان انجام میده، این مغز یعنی همون ماده خاکستری رنگ، این در حقیقت جسم ماست. اون چه که حتی ما بهش میگیم فکر، اون چه که تمام این، اون چه که نادیدنیست ولی به ما فرمان میده، روح ماست. اما چی هست؟ خداوند حالا در آیات دیگر عرض میکنه. به همین دلیل هر چیزی هم که حیات میبخشه خداوند به عنوان زنده کننده، روح حیات میبخشه، علم هم حیات میبخشه. علم انسان رو از تجسد جهل حیات میبخشه و زنده میکنه. اونی که علم نداره در حقیقت مرده است. ما که علم نداریم در حقیقت ما مرده ایم، اونی که علم داره زنده است. علم هم تعریف داره، اینطوری نیست که بگم دو ضرب در دو میشه چهار، A B C D E F G H I J، اینا نیست. علم این نیست. علم ممکنه یه آدم مدرسه نرفته که اصلا هم از نانو تکنولوژی هیچ اطلاعی نداره ولی علم داره. علم، معرفت الله همون علمه. یه موقع میبینی یه کشاورز توی صحرا زندگی میکنه اما معرفت الله بهش عطا شده، علم اونه. یه مثال راجع به زنده کردن علم در قرآن سوره انعام آیه 122 هست: او من کان میتن فاحیینا. او مرده بود، ما با علم زندش کردیم. گاهی روح رو قرآن به امان وحی ازش یاد کرده. اینه که میگه بهش فکر نکنید، میگه بهش فکر نکنید، شما علمتون اندکه، روح رو به عنوان وحی اعلام کرده در سوره نحل آیه 2، و ينزل الملائكه بالروح من امره. ملائکه با امر او روح را آوردن برای تو یا رسول الله، یعنی همین وحی رو. یعنی ببین همون روح اینجا به عنوان وحی یاد شده. حالا ما با خودمون میگیم آها، پس روح همون وحیه. بعد جای دیگه، یه جا به عنوان قرآن خدا ازش یاد کرده، و کذالک اوحینا الیک، ما به طرف تو فرستادیم روحاً من امرنا. روح رو اینجا به عنوان قرآن میگه ما فرستادیم برای تو. سوره شورا آیه 52، و این چنین روحی از امر خود را به تو وحی کردی. این کتاب رو به عنوان روح ازش یاد کرده. قرآن هم روحه دیگه، چون هر کی قرآن رو میخونه زنده میشه. یعنی جاهل مرده قرآن رو میخونه زنده میشه. پس روح قرآنه، تا اینجا که گفتن وحیه. بعد گفت قرآنه، فرمود قرآنه. دیگه چی؟ روح یک موجود مستقل هم معرفی کرده. دقت کنید، ببین این که عرض میکنم جوونا قرآنو برید بخونید، چه اشکال ده؟ من میدونم حالا هرچی میگم شما انجام نمیدید، ولی خب برید بخونید، برید بخونید، بعد یه تفسیر بگیرید، تفسیر المیزان رو بگیرید، تفسیرهای نمونه، تفسیرهای ساده تر هست اونا رو بگیرید. این من اینا رو همه رو اونا میگم دیگه، من که چیزی بلد نیستم. یه تفسیر رو میگیرم، نگاه میکنم اینم راجع به روح چی گفته، میخونم میام اینجا برای شما میگم. همین. بعد در یکی از در آیات دیگری روح رو یه موجود مستقل معرفی کرده. یوم یقوم الروح و الملائکه صفن، آیه 28 سوره نبأ. میگه روح، دقت کنید، میفرماید روح با ملائکه صف بستن. پس معلومه روح یه کسیه، یه چیزیه، یه موجود دیگری است که رفته پلو ملائکه صف وایساده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودتو بشناس یعنی روحو بشناس. هی صبح نرو در مغازه، شب بیا خونت. من اینو به هیئتیا میگم، اینو به بچه‌هایی که من الان اکثر شما رو هیئت‌های مختلف میبینم اتون عرض میکنم. هی صبح نرید کارخونه، شب بیاین. صبح نرید، یه کارهای دیگه هم تو دنیا هست، یه قدم هم برای خودشناسیمون برداریم. حالا تازه مثلا ما بر میداریم قدم ها رو، اینیم اگه بر نمیداشتیم چی؟ پس روح در اینجا بازم داریم. یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، روح با ملائکه صف بسته بودن. در سوره قدر آیه 4، تنزل، همه اینو میدونید، تنزل ملائکتو و روح، و روح ما فرستادیم ملائکه و روح رو. معلومه یه موجود مستقلی هست، این روح یه موجود مستقلیه که حیات و ممات ما در دست اوست، خدا به دستش سپرده. ممکنه ما بگیم نه، حیاتمون در دست خداست. نه خیر، خداوند ممکنه سپرده به دست او. میگه روح و ملائکه با هم اومدن پایین. پس معلوم میشه، ببین یه جا قرآن بود روح، یه جا وحی بود، یه جا ملائکه مستقل که غیر از ملائکه است. بعضی جاها قدس معرفی کرده، بعضی جاها امانت معرفی کرده روح رو. یه جا هم خود جبرئیل رو گفته، یعنی اون چه که جبرئیل نازل میکنه، نزل به روح الامین، روح الامین به جبرئیل میگن دیگه، علا قلبک. جبرئیل هم گفته روح. این که میگن قرآن 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن دیگه داره، هر بطن دیگه اون باز 70 بطن، برو تا روزی که دنیا دنیاست، انقدر بطون مختلف داره. پس بنابراین هر کسی حق تفسیر قرآن نداره، هر کسی حق شرح قرآن نداره. علوم مختلفه رو باید بدونیم تا یه دونه آیه رو تفسیر و شرح کنیم. اینایی که من عرض میکنم اینا رو از کتب بزرگان خدمت شما عرض میکنم، وگرنه خودم هیچ اطلاعی از این قضایا ندارم. یه جایی میگه بگو که روح القدس از نزد پروردگار دارورده، نحل آیه 102، قل نزله روح القدس من ربک. معلوم میشه که جبرئیل روح القدس رو میاره، روح رو میاره، روح آیات قرآنو، آیات قرآن دست روح میان خدمت انبیا، همه پیغمبرا. چه جوری؟ با هم میان، او ور میداره، جبرئیل ور میداره، روح رو میاره، قرآن هم زیر بغل اوست میاره. ببین اصلا هر چی فکر میکنیم میبینیم چقدر گسترده میشه، چقدر وسیع میشه. خیش را نشناخت مسکین آدمی، روح سید هندی شاد همیشه اینو هر وقت ما رو میدید به ما میگفت، خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. اولش که متولد شدیم انقدر انسانیت داشتیم، خیلی زیاد، هی کمش کردیم، هی کمش کردیم، از فزونی آمد و شد در کمی. انسانیت را هی تراشیدیم ریختیم دو، تراشیدیم ریختیم دو، کندیم ریختیم دو. پول دیدیم یه مقدارشو ریختیم دو، ریاست دیدیم یه مقدارشو، زن دیدیم یه مقدارشو، شوهر دیدیم یه مقدارشو، اولاد دیدیم یه مقدارشو، دنیا یه مقدارشو، ریاست چی 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 چی، میز و دفتر و دستک. یه وقت نگاه میکنی میبینی آخر عمرمون به قول مولانا اونی که مرده کی بوده؟ خر برفت و خر برفت و خر برفت. به حق شرف لا اله الا الله، یعنی همون حق و شرفی که این میته که این بالا رو دوش ملته هیچی ازش نفر. بعدم الکی میشینیم دوره هم میگیم انقدر مرد بزرگی بود، مرد بزرگواری بود، مرد بزرگی بود، چی چی بود، چی چی بود. یه شخصی از دنیا رفته بود، یه عمر الباتی کرده بود، خیلی ها میشناسنش، بعضی ها اینجا میشناسنش. بعد این مدده رو خب پول خوبی هم بهش داده بودن، نشسته بود روی این صندلی چیزه منبره، میگفت چه تعریف های از این میکرد، نزیود امامزاده درست کنیم. گفت اصلا اینقدر نماز شب میخونده این، چه نمازایی، چه ناله هایی، چه قرآنی، چه فلانی، مگر اینکه اون مدده بگه. هممونا، منم همینطور، منم که بمیرم خر برفت و خر برفت و خر برفت. خلاصه تمام آیاتی که من دیدم راجع به روح بود، دقت کنید، هر چی آیه دیدم راجع به روح بود یه امرم پلوش بود. یسالونک قل عن الروح قل الروح من امر ربی تنزل الملائکه. هر جایی که اسم روح اومده، همه جا یک امر اومده. من یکی یکی دیگه نمیخونم. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، همه جای امر اومده. معلوم میشه، دقت کنید، تا اینجا ما حالا نمیدونیم روح چیه، ولی میفهمیم جنسش از جنس امره. هر جایی که روح اومده، ینزل الملائکت بالروح من امره. همه جا امر اومده، من امر ربی، جنسش جنس امره. حالا باید بریم ببینیم امر چیه. جنس روح من و تو امره. امر چیه؟ خداوند توضیح داده، میگه امر و ما امرنا الا واحدتون کلمه البصر. امر چیه خدایا؟ میگه امر اون فرمان و فرمان و دستور منه که در یک کمتر از یک آن، یک چشم به هم زدن، کلمه البصر صادر میشه. اون امره. سوره قمر آیه 50. اولا یکیه، واحدتون، ثانیاً کلمه البصر، در یک آن اون فرمان من صادر میشه. اون امره. چقدر پیچیده است. بالاخره روح چیه؟ روح امر است. امر هم که فرمود، امر همون فرمان منه که اولا واحده، یکیست، ثانیا نفوذ داره، ثالثا در یک چشم هم زدن انجام میشه. اعراف آیه 54. الا های آگاه باشی، له الخلق والامر، تمام آفرینش، تمام آفرینش حکم و حکم نافذ من است که در با امر خلق شده. یعنی در یک آن، بدون اینکه زمان بهش بخوره و بدون اینکه مکان بهش بخوره، لا مکان و لا زمان، تمام موجودات اولا تدریجا و با اسباب خلق میشن. مثل درخت، اول دانه رو میکارن، بعد دانه هم یا سبز میشه، میشه نمیدونم درخچه و بعد چی چی و چی چی، تدریجا درخت میشه. همه موجود، من و تو، تا پدر مادرمون ازدواج نکردن من و تو متولد نمیشی. اما یه وجه دیگه ای داریم، اونم وجه روح موجوداته. همه موجودات وجه روحشون همون وجه امره که در یک آن و بدون اسباب هم خلق میشه. چجوری بدون اسباب؟ همونطور که شنیدی میگن تخم مرغ اول درست شده یا مرغ. همیشه این سوالو میکنن، میگن اول تخم مرغ درست شده یا مرغ. یکی از این دوتا باید حتمنه، ها حتمنه، یکی از این دوتا باید بدون اسباب خلق بشه، باید. اون امره. چجوری مرغ، چجوری پرنده ها، چجوری درست شدن؟ اول تخم مرغ درست شده یا مرغ درست شده؟ یکی از اونها در عالم خلق، امر خلق شدن، که اون عالم عالم امره، یکیشون عالم خلقه. اون عالم امر بدون اسبابه، بدون زمانه و بدون تدریج. حتی کن فیکون، کل این هستی. تعجب میکنیم بعضی وقتا کل هستی اینجوری خلق شده، این هستی که وجود نداشته هیچ. خداوند فرموده کن، باش. بعد این عالم عالم امره. میگه روح هم من امر ربی، از این عالمه. روح تو هم هر چی هست در عالم امر من خلق شده، بدون اسباب، بدون وسیله، بدون زمان، تدریجی روح ما خلق شده. خیلی ارزش داره نه؟ این آدم وقتی روح رو بشناسه بعد میفهمه که در درونش چی هست، چیه که دست منو میاره بالا، چیه که به من امر میکنه برو، به من میگه بنشین، به من میگه بخواب، به من میگه بخور بنوش. اون روح منه، اون روح محرک انسانه. اون روح محرک انسان در عالم امر خلق شده. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، در عالم امر خلق شده. بعد خداوند میفرماید علم شما اندک قلیلا، شما نمیتونی بی خود بهش هم فکر نکنید. چجوری؟ همونجور که در ذات خداوند نباید فکر کنیم، در ذات ائمه هم نباید فکر کنیم. عرض میکنم حالا، پس این جهت، یه جهت هست ما خلق، همین که الان منو میبینید. جهت دیگر من که اینجا نشستم امره، دقت کنید. یک جهت من و تو این هستی، یک جهتمون عالم خلق، یک جهتمون عالم امره. آی انسان دو بودی، خودم رو عرض میکنم، انسانی که یک جهتت عالم خلق و یک جهتت عالم امر، اینه که انسان خودشو نمیشناسه. من عرف نفسه فقط عرف رب، به خاطر اینه اون عالم امر رو نمیشناسیم. چرا؟ چون علممون قلیلا، نمیشناسیم. خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. چطور ممکنه خدایا روح و بی اسباب خلق کرده باشی؟ یقه حضرت مریم سلام الله علیها رو گرفتن، گفتن این بچه چجوری درست شده در رحم تو؟ مگه میشه بچه بدون پدر تو رحم یک مادری ظاهر بشه؟ تهمت زدن به مریم پاک. مال اینه که علمشون قلیل بود دیگه. بعد بچه خودش گفت، خود بچه گفت، گفت من مثلم مثل مثل حضرت آدمه. مثل من مثل، چرا تعجب میکنید؟ مسئله من مثل مسئله ان مسئله عیسی عند الله، مسئله حضرت عیسی در نزد خدا، که مسئله آدم خلقه من تراب، مثل آدم است که خلق شد از تراب، از خاک. چرا تعجب میکنی؟ آدم که نبود، بعد پیدا شد. حالا کار با روح داریم ما، بعد کار به این محرم هم داریم ما، کار به ائمه داریم. این حرفایی اینجا هر موقع دیدید شروع شد صحبت، بدونید میره ختم میشه به ائمه و ختم میشه به ولایت. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سوال کردن یا رسول الله روح چیه؟ بگو روح از امر است، از عالم امر. برو ببین به کجا میخوره این آیه. بعد آیات روح رو بیار، 30 تا 40 تا آیه روح داریم، همه هم آخرش امر داره. امرنا امری، آدم رو چی کار کردیم؟ خلقه من تراب، آل عمران آیه 59، خلق کردیم از خاک. فاذا سویته، بعد تمامش کردیم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم از گل درست کردن، آدم رو بسرشتند و به پیمانه زدن. اونجایی که به پیمانه زدن چی بود؟ به پیمانه زدن. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، پیمانه همون روح است، و نفخت فیه من روحی، بعد به پیمانه زدن. پیمان، اون روح پیمان بست، اون روح پیمان ها رو امضا کرد. تمام قراردادهایی که امضا کردیم مهر و امضاست، اونجا نشونمون میدن، میگن یادت اینو امضا کردی، تو هی نگاه میکنی میگی من اینو امضا نکردم، میگن این امضای خودته، تو امضا کردی که وفادار الستو به ربکم، اومدی امضا کردی، قالو بلا امضا کردی، این امضای توه. بعد میگیم ما امضا نکردیم، میگه فیلمو برگردونید، فیلمو برمیگردونن، میایم از عالم قیامت به عالم برزخ، از عالم برزخ به عالم دنیا، از عالم دنیا به عالم زر، از عالم زر برو تا عالم امر، تا عالم امر، میبرنمون به عالم امر که روح، قل روح من امر ربی، میبرنمون به عالم امر، در عالم امر نگاه میکنی میبینی داری امضا میکنی، انگشتم داری میزنی. صاد آیه 72، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، سوره صاد آیه 72. خب این آدم جسمش از جن خلق شده و تمام ادیان جن و نجس میدونن، همه کتب، یه ترجمه از کتاب تلمود یهودیا، یه ترجمه کوتاهی بود راجع به نجاست، کتاب تلمود یهودیا، حالا این دکتر بهتر میدونن چون دیگه رشتهشون هم ادیانه، به قول امروزی ما درس پس میدیم، کتاب تلمود یهودیا یه کتاب مثل توضیح المسائل ما، تمام احکام یهود توش نوشته شده، اینقدر حکم دارن یهودیا برای دینشون که هیچ دینی حتی اسلام این همه حکم نداره برای دینش، اینقدر احکام دارن که حساب نداره راجع به همه چی، راجع به ذبح حیوانات اونقدر که اونا احکام دارن ما نداریم. در اونجا من اون جزوهه که به دستم رسید دیدم نوشته بود که ژن نجسه، از یه مسیحی هم سوال کردم، گفت ما هم نجس میدونیم، کتاب ما هم رو نجس، ژن انسان نجسه و این انسان از همون ژن نجس خلق شده. ثم جعلناه نطفه، کجا؟ فی قرار مکین، ما این نطفه رو در رحم قرار دادیم. ثم جعلنا نطفه، نطفه رو بعد چی کار کردیم؟ علقه. سوره مؤمنون آیه 14، آیه قشنگه. بعد فخلقنا العلقه، بعد علقه رو به صورت مزقه در آوردیم. ثم انشأناه خلق، خلقن آخری، وقتی که اونجوری شد، گوشت شد، غضروف شد، همه چی شد در رحم، بعد به صورت انسان در شد، همون نطفه که نجس هم هست. شما اگر روی لباست خون باشه باید چیزی پاک کنی که اثرش نمونه، میتونی نماز بخونی، رو صورتت، رو دستت خون باشه پاک کنی که اثرش، اما اگر همون نطفه باشه باید حتما بری بشونی، و اگر جنوب بشی باید بری هیکل تو بشوری از مغز سر تا نوک پا. این انسان از این خلق شده، این انسان پرمدعا، از یه چیزی که همه ادیان اونو نجس میدونن، نجس. حتی ادیان که خیلی هم توحیدی نیستن، من بعضی جاها دیدم که پیغمبر خدا مسجد رو درست کرد، بعد اومدن همه اصحاب، اکثر اصحاب دروا کردن به مسجد، خب خوبم بود دیگه، پیغمبر مسجد درست کرده، همه یکیه دروا کردن، خونه هاشون دور مسجد بود، هر کیه دروا کرد، بعد چند وقت خداوند ندا فرستاد که بگوین درها رو ببندن. هیچ کس حق نداره بیاد، هیچ کس حق نداره از اون در بیاد توی مسجد، چون اینا ممکنه جنوب باشن، حق ندارن بیان تو مسجد. تمام درها رو بستن، داد گل گرفتن درها رو، همه درها رو بستن. دری که عمر باز کرد، عثمان باز کرد، همه رو داد بستن، همه رو بستن. تو تاریخ هست، کتب شیعه و سنی هم اینا، فقط یک دونه در رو فرمان داد بجز اون یکی همه درها رو ببندید. دری که حضرت علی ازش عبور میکرد و میمون. چرا؟ اگر ابراهیم خلیل که اول موحد عالمه جنوب باشه، حق نداره وارد مسجد بشه. اما هیچ پیغمبری حق نداره در حال جنابت وارد مسجدی بشه. اصحاب پیغمبرم حق ندارن، فامیلای پیغمبرم حق ندارن. اما اون در رو به روی علی نمیبندن. چرا نمیبندن؟ اشهد. تو زیارت نامه چی میخونی؟ آخه دیروز پریروزم یه دو سه نفر از من هی سوال کردن که حالا فرق جسم ائمه با ما، با جسم ما که دیگه فرق ندارن، اونا قضا میخورن، میخوابن، میخورن، میرن، میان، ازدواج میکنن. این همون اشتباهیه که محب در مورد ائمه داره، در مورد امام حسین. این همون اشتباهه. جسمشون بله، ما موحدان عالم، ابراهیم خلیل، سلمان فارسی اول موحد عالم، در بالاترین مقام روحی، یعنی مقام توحید، در بالاترین مقام روحی، مقام توحیدش، سلمان، ابراهیم خلیل، همه انبیا در بالاترین مقام توحیدی، به پایین ترین درجه جسمی این 14 معصوم هم نمیرسن. اونا در بالاترین مرتبه روحی، اینا در پایین ترین مرتبه جسمی، که خودشونو نازل کردن، نازل کردن، آوردن پایین، آوردن پایین، که ما ببینیمشون، ما بشناسیمشون، ما نگاهشون کنیم. انقدر آوردن پایین که میشه دست بهشون زد، انقدر اینا نازل شدن. در اون درجه مقام بالای روحی یک موحد به اونا نمیرسه، به جسم اونا نمیرسه. چرا؟ مگه اونا از جن نیستن؟ اشهد انک. تو زیارت چقدر خوندی امام رضا؟ یادت رفته؟ اشهد انکم کنتم نورن فل اصلاب شامخه. شهادت میدهیم به اون نور، به اون نور پاکی که در صلب پدران شماست. ژنی در کار نیست، نوره. اشهد انکم کنتم نور فی الاصلاب الشامخ، توی صلب بابای شما، توی کمر بابای شما نور بوده. بعد این نور کجا رفته تا تو ظاهر شدی، نه متولد شدی، تا تو ظاهر شدی؟ والارحام المطهره، توی رحم های پاک. رحمم غیر از رحم کسی دیگه است. حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کردند. نمونه تاریخ فراوان، همه ادیان هم اینو گفتن. حضرت مریم درد زایمان گرفت، هزار بار شنیدیم اما بهش فکر نکردیم، فقط شنیدیم. درد زایمان رفت چادر خانه کعبه رو گرفت، ندا اومد برو بیرون، اینجا جای زاییدن نیست، چون چند دقیقه دیگه تو بزایی. کدوم مریمی که خدا در رحم او دمیده بود، همون از عالم امر، همون مریم، بیرونش کردن. تو الان میزایی خون ور میداره، اینجا رو نفاس، خونه نفاس، خونه زایمان، خون بر میداره اینجا رو، برو بیرون. کجا برم؟ برو زیر اون نخل خشک. فل ارحام رحم متحره، اون رحم متحرهی که رحم فاطمه بنت اسد بود که علی در اونجا بود، نورت، نور وجودی علی در اون رحم بود. برای همین هم به فاطمه بنت اسد نگفتن برو بیرون، چون خونی در کار نیست، نفاسی در کار نیست، برای همین بهش گفتم بیا تو. نور، نور، نوران علا نور، نور میخواد نور بذار، هیچی در کار. فرق ائمه رو فهمیدی؟ فرق ما با ائمه اینجاست. والارحام المطهره، رحمهای پاک. یبن رسول الله، یا صادق آل محمد، چرا به مادر شما فاطمه زهرا بتول گفتن؟ بتول اسمای گوناگون داره با معانی مختلف، همه اسمای اون اسماء اون حضرت معانی مختلف داره، معانی خودش داره. یا صادق آل محمد، چرا به مادر شما بتول هم گفتن؟ فرمود لأنها لم تر الحمرتو قطو، چون او قرمزی خون را هرگز ندیده، تنها زنی است که چنین چیزی نداشته در عالم، و فاطمه بنت اسد هم همونطور بوده. عجیبه، او هم بتول بوده. اینجوری نیست امام حسن و امام حسین و در اون رحم نور، نور در اون رحم رشد کرده. شوخی نیست، میخواد از اون رحم امام آخر الزمان به وجود بیاد، مهدی به وجود بیاد، که میخواد بیاد جهان رو اداره کنه، هستی رو داره الان اداره میکنه، این جسمش هم با جسم ما فرق داره، باید هم فرق داشته باشه. اون چه که اونها میخورن تبدیل به نور میشه، اصلا اون چه که اونها میخورن از نظر ظاهر میخورن، تا ما اونها رو یه موقع تعجب نکنیم بگیم ای اینا، من الان 8 ماه پلو آقا امام صادقم ندیدم آب بخوره، ندیدم نون بخوره، ندیدم چجوریه. یا یبن رسول الله، اون وقت وقتی میبینم هیچی نخورد، اون وقت بهش میگم چی؟ میگم خدایی تو. در پس پرده نهان بودی و قومی به جهالت، خودشونو به ما معرفی نمی کنن. این حدیثنا صعب و مستصعب، درد ماست، اتفاقا این حدیث درد ماست، حدیث اندوه ماست، حدیث هجر ماست، هجران ماست. این حدیثنا صعب و مستصعب، یعنی شما انقدر دست من دور. چرا همه میگن مهدی بیا؟ ما مهدی بیا بیا، بیا که جان به لب آمد. این حدیثنا صعب و مستصعب. جمعه کار زندگی تو ول کردی اومدی اینجا، برای چی اومدی دنبال گم گشته؟ گلی گم کرده هم میجوی متا ترانا و نوراک، برای چی اومدی؟ کار زندگی انقدر تفریح هست انجام بدی روز جمعه؟ مهمون داری؟ مهمونو ول کردی اومدی؟ مهمونی باید بری؟ نمیری. مادر بعضی از این بچه ها، زن بعضی از این بچه ها منو میبینن میگن بابا این شوهر ما رو نصیحت کنه. آرنج بر میگم یکی میخواد خود منو نصیحت کنه. جمعه ها هیچ جمعه ای با ما مهمونی نمیاد. کجا میرن اینا؟ چی کار میکنن؟ میگم یه دفعه بیا. درد ما همینه. ان حدیثنا صعب مستصعب، چون حدیثتون سخته. ما نمیدونیم شما چی هستین، به ما بگو. در پس پرده نهان بودی و قومی به جهالت حرمت ذات تو نشناخته، گفتند خدایی. یا علی اینقدر خودتو معرفی نمی کنی تا ما تو رو خدا بدونیم، بعد ملامت میکنم بگن اینا علی هم. چقدر ملامت علی اللهی، تهمت علی اللهی بودن. دیروز یکی از بچه های بیت العباس میگفت ازدواج میخوام بکنم، اومدن تحقیق تو محل، بعد مردم گفتن این صوفیه، علی اللهیه. علی اللهی هم میگن بهمون. در پس پرده نهان بودی و قومی به جهالت حرمت ذات تو نشناخته، گفتند خدایی. پس ندانم که چه گویم گر از آن طلعت زیبا پرده بردار. پس ندانم که چه گویم. میگفتیم استاد بعضی از جاها اومده که در بعضی از جنگ ها که امیرالمومنین حضرت ابوالفضل رو میفرستاد، حضرت ابوالفضل جوان 16-17 ساله ای بود، چرا صورتشو میبست؟ ما مثلا خب میگیم اینو صورت رو میبستن که انقدر زیبا بود که چشم نزنن بهش. یه نفر ایراد میگرفت میگفتش که آره یه جا گفتن که امیرالمومنین که حضرت ابوالفضل رو فرستاد و این یکات براش میخون، چرا این حرفا رو میزنی؟ خب من چی حالا اینو گفته باشه؟ من نمیدونم چه ایرادای عجیب و غریبی میگیرن. حالا مثلا گفته و این یکات میخون، حالا چه اشکالی داره این حرف؟ یه پسری به اون خوشگلی هر کی داشته باشه بفرسته تو دشمن، باید و این یکات بخونه دیگه. دشمنا اگر اون نقابو برمی‌داشت عاشقش می‌شدن. پس ندانم که چه گویم گر از آن طلعت زیبا و پرده برداری و آن گونه که هستی بنمایی. یا علی قنبرت قنبرت عرش کند فرش اگر حکم تو باشد. قنبر عرش رو میاره پایین. عرش رو، عرش خدا رو، عرش رو، عرشی که هفت طبقه آسمون باید بره پیغمبر تا به اونجا برسه. قنبر غلام علی. قنبرت عرش کند فرش اگر حکم تو باشد. قنبرت عرش کند فرش اگر حکم تو باشد. بوزرت زنده کند خلق دو عالم به ندایی. بوزرت زنده کند خلق دو عالم به ندایی. ما اینا اینجوری روح در اونها معنا نداره مثل ما. خلقت اونها با ما فرق داره، خلقت 14 معصوم با ما فرق داره، ارحام المطهره. برای همینه که اینقدر کریمن، یعنی کرمشون عجیب و غریبه، ما تعجب میکنیم، میگیم چطور اومد به امام حسن اینقدر فحش داد بعد امام حسن پول بهش داد، تعجب میکنیم. خب خلقتشون با ما فرق داره. خداوند اونها رو خلق کرده که دست پدری به سر ما بکشن، دست مادری. اگر نبود علی و فاطمه، جهان بی پدر و مادر، جهان یتیم، همه یتیم، از همه یتیم تر شیعه بود اگر نبود علی و فاطمه نبودن. الان اگه آقا امام زمان نبود، نسل شیعه رو کنده بودن رو کره زمین، میذاشتن ما زندگی کنیم، جمهوری اسلامی درست بکنیم، شیعه، یه دونه حکومت شیعی در عالم هست، اونم همین حکومته، فقط یه حکومت شیعه هست تو عالم، همه جور حکومت داشتیم غیر از حکومت شیعه، همین یه دونه حکومت. میذاشتن ما این دم و دستگاه ها و این تکنولوژی و این علم و اینا رو بیاریم. کی جلو اینا رو گرفته؟ پسر نوه امام استحسن آقا میگفت هواپیمای امام که بلند شد میتونستن بزننش با موشک، کاری نداشت، از یه جای دنیا میزدن، کی میفهمید کی زده؟ میزدنش با موشک، میدوزیدنش، کی میفهمید کی دوزید کجا برد؟ مگه امام موسی صدر رو دوزیدن بردن سر به نیستش کردن، کسی فهمید کجاست؟ از پاریس بلند شد اومد هواپیما، این همه راه، 7 ساعت راه با هواپیما رو آسمون، 7 ساعت فرصت برای هر نوع شیطنتی. میخوام اینو بگم، کی نگه داشته؟ گر نگه دار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. میتونستم بزنم با موشه، میتونستم مواد منفجره بزنم منفجر کنم. فرودگاه وقتی که پیاده شد، تمام ساواکی ها با اسلحه تو فرودگاه بودن، همه. حکومت دست ما نبود، هنوز حکومت شاهنشاهی بود، دست دولت. 50,000 ساواکی با اسلحه دو امام بودن، یه تیر کافی بود، یه دونه بود، تموم. دستی شیعه داره بان میده. سیدت نصرالله مگه چی داره که در برای اسرائیلی که تمام عربی ریختن سرش در عرض 6 روز هر شکست داره، تمام ارزان تمام عربا ریختن سرش، تمام سربان عرب رو تو صحرای مال کرد، بعد نذاشت آب به اونا برسه، جنگ 6 روزه اونا گفتن ما دونت تشنیم، اسرائیلی ها میگفتن یه راه تاره ما برداریم، میتونید ادرار خودتون رو بخورید. اینا در طول معاصر ادرار خودشون رو میخورن، عربا ادرار خودشون رو میخورن، عربا، همین عربا که وقتی سید حسن نصرالله با اسرائیلی ها میجنگید، اونا به هواپیماهای اسرائیل سوخت میدادن، اما پیروز شد. چرا؟ سید حسن نصرالله. کی شیعه را حفظ کرده؟ باید شیعه زنده بمونه، شیعه میمونه، هیچ کس هم هیچ کاری به شیعه نمیتونه انجام بده، خیالتون راحت کنم. کل کره زمین دارن نقشه میکشن، این 100 میلیون شیعه رو یه جوری عروض زمین بردارن، با مسلمان هم کار ندارن، فقط با شیعه کار دارن، فقط با شیعه. همون اقلیتی که تو کربلا هم بود، همون اقلیت الان هم هست. ما یه ذره نق میزنیم به دولت، قور میزنیم، حق هم داریم، کوتاهی میکنن در رسیدگی به ملت، مردم غر میزنن، نق میزنن، انتقاد میکنن، خوبم میکنن، اصلا اگر چیزی نگیم چرتشون میبره، بدتر از اینا میشه. باید ما بیدار باشیم تا دولت مردمون راه و عوضی رفتن، گوششون رو بپیچونیم برشون گردونیم. باید اینجوری باشه، بعد دنیا هم فکر میکنه که خب حالا این دارن مردم فحش میدن فلان، حالا موقعشه میتونیم حمله کنیم. یه موقع نگاه میکنم میبینن راهپیمایی 22 با من تو خیابونا جانی، اینا که فحش میدادن دیروز، چطور شد؟ گر نگهدار این شیعه باید حفظ بشه. امام زمان و ما رفیقاشیم، ما رفیقاشیم. امام زمان تشریف بیاره تا همین بچه هیئتیا تو هیئت ها میان اسلحه رو کولشون میندازن همین بچه هیئتیا تو همین حسینی اینجا رو پادگانش میکنه، اینجا رو پادگان میکنه، همین حسینی ها و هیئت ها، همین بچه هیئتی ها که لخ میشن دیوونه وار بالا پایین میپرن و بعضی ها انتقاد میکنن، بی عقلای جاهل انتقاد میکنن، همین بچه هیئتی ها تفنگ رو دوش میذارن از همین جا با این لباس های سیاه، شال هایی که به گردن دارن، همین چفیه ها رو اینا به گردن انداختن تو جبهه ها رفتن، همین چفیه ها رو میندازن و به جنگ دشمن امام زمان. ما میذاریم امام زمان رو سنگش بزنن؟ ما میذاریم امام زمان رو سنگ گذشت اون موقعی که زینب رو تو کوچه ها سنگ بارون میکرد؟ برای اینکه ما دیگه ائممون رو شناختیم، اونا از عالم امر برای ما هدیه اومدن، خدا اونا رو به ما هدیه داده، میذاریم شما حضرت مهدی رو تک گیر بیارید توی یه دونه بیابون بین دو نهر آب تشنه سر ببرید، کور خوندید شما؟ تماممون زن و مرد اسلحه ور میداریم، آقا ازت دفاع میکنیم. ما نمیذاریم تو تنها بمونی، ما میذاریم خانوادهشو ورداره بیاره، بعد دنبالش حکم صادر کردن که بگردید پیداش کنید. تمام آمریکایی ها دیدید، خوندید روزنامه رو؟ من رادیوهای بیگانه رو من بعضی وقتا شبا گوش میکنم، دیدم اونجا گفتن بگردید ببینید این امام، دستور دادن تو هزینه پول نداره، سینه منو بشکافید، تو قلب منه، تو قلب ماست امام زمان، دنبالش کجا میگردید؟ یار در خانه و شما گرد جهان میگردید؟ مگه گذاشتیم امام خمینی رو شما بکشین؟ امام زمان هم همینطور، نگهش میداریم رو چشممون، آقا نگهت میداریم. این جمعه ها، اینایی که جمعه ها میان، اینا همه کسایی هن که سابقه دارن، حالا سابقه ها رو در میارن روز ظهور، روز ظهور در میارن. اگه شما ها مرده باشینم، آقا امام زمان میاد سر قبرتون در میاره تمامو از توی قبرها، میگه رفیق من بلند شو، رفیق من پاشو، وقتش رسیده، میاد از تو قبر درمون میاره. اونجوری هی نگو میترسم بمیرم تو رو نبینم، ترس نداره. تو یه عمر گریه کردی و سینه زدی، خوندی براش، روزه خوندی، یه عمر جمعه ها همه کارمونو بر کردیم، جمعه روز ملاقات من و توه یا مهدی، ما جمعه هامونو با تو ملاقات داریم، کجا بریم؟ فامیل کیه؟ دوست کیه؟ آشنا کیه؟ آشنای ما توی از در خونت نمیریم، اینجا نمیریم، مگه از در خونه حسینت رفتیم جایی؟ مگه از در خونه ابوالفضل جایی رفتیم که از در خونه تو بریم؟ ما رو به کسی نسپری آقا امام زمان، ما رو به دست هیچ کس دست با خودت ما رو داشت. ما رو نسپری به دست کسی مهدی جان، ما کسی رو نداریم جز تو. خب اگر جسم اونها با جسم ما فرق داره، چرا ما گریه میکنیم بر جسم اونها که سراشون بریده شده، تیر خوردن، بله ممکنه اون خیلی شهید خیلی خوشحال میشه، شهدای جنگ و جبهه ما از کشته شدن خوشحال میشدن، همه به عشق شهادت به جبهه میرفتن، ولی ما که پشت جبهه بودیم، ما که جنازه های اونا رو هم میکردیم، گریه میکردیم، عشق براشون میریختیم. چرا گریه نکنیم؟ اصلا چطور گریه نکنیم به حسینی که اونطور کشته شد؟ چرا گریه نکنیم؟ ما گریه میکنیم برای همین مسئله که این انسان رو چرا زنده نگه نداشتید تا ما به مدد نور او زنده بمانیم. ما اجازه نمیدیم آقا امام زمان بیا دیگه، الان موقعشه، بیا آقا. ما که نه، این جوانایی که من میبینم، خدا شاهده به این حسینیه، به نام عباس قسم، اگر آقا امام زمان بیا، تک تک این بچه هیئتی ها میرن به مددش. من شک ندارم. بعضی هم میگن نکنه آقا امام زمان بیاد ما نریم. چرا نمیریم؟ ما میریم به مددش. بعضی جا داریم که سید حسنی رو وقتی میفرسته درها رو مردم میبندن، راهش نمیدن و او تنها میمونه تو شهرها. اما این شهرها نیست. من مطمئنم ایشون بیاد تهران چراغونی میکنیم براش، طاق نصرت میزنیم، در خونه هامونو آب میپاشیم، میگیم بیا از اینجا رد شو، از جلوی در خونه ما رد شو، تو نایب امام زمان مایی، تو مسلم امام زمانی، ما اهل کوفه نیستیم، تو مسلم مایی. جاهای دیگه است، من میدونم کدوم شهر است درا رو میبندن، من میدونم کجاست، اسم نمیبرم به واسطه مسائل سیاسی، اسم نمیبرم، اما اینجا اینجوری نیست. این همه بچه هیئتی، پریشب ما میخواستیم بریم یه هیئتی، همینجور که از توی خیابونای تهران عبور میکردیم تا ساعت 1:30 شب، جای جای این شهر تهران، همین شهری که از نظر فساد اینقدر در موردش میگن، جای جای شهر تهران هیئت‌های بزرگ، صدها موتورسیکلت تو اون سرما همه پارک کردن، بعضی هیئت‌ها تعطیل شده بودن، جمعیت ریخته بودن، همه بچه‌های شکل شما، همه بچه مذهبی، بچه های هیئتی، همه معلوم بود، چشما رو نگاه میکردی چشم فاطمی بود، معلوم بود گریه کرده، معلوم بود عشق ریخته، حالا اومده بیرون. تو خیال میکنی این عشقا که میریزی، آقا امام زمان چشمای شما رو نگاه میکنه، لذت میداره، میگه قربونه این چشاتون برم، شماها برای مادرم زهرا گریه کردی، قربونه چشماتون برم، شما برای عمه من زینب گریه کردید، قربونه چشماتون برم. امام زمان قربون صدقتون میره، میگه شما برای علی اصغر ما گریه کردی. شما سنگ نزدید، شما دوستدار ما بودید، زندمون میکنن، ائمه‌رم زنده میکنن. یه کاری من همیشه تو ذهنم اینطوریه، میگم ائمه‌رم زنده میکنن، دوستان حضرت زینب و حضرت ابوالفضل و همه رو میاره تو قبرها بیرون، همه رو میبینی، عجب روزیه اون روز ظهور. باور کنید این چیز قلبی منه ها، میگم حضرت خانوم زینب و اگه اون روز بیاره، وای که دیدن داره، هممون یکی یه چادری میخریم. هممون چادری میخریم، برای دختراشون لباس میخریم، میگیم اگه اونا از سر شما چادر کشیدن، ما برای شما چادر میخریم.